الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا فان منكم لمن يبتئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عنایت داشتید که حضرت رب العالمین خواستن ما را متوجه کنند نتایج نهایی دینداری با اطاعت رسول خدا محقق میشه، یعنی در کنار وحی الهی همه مطلب به صحنه نمیاد. به همین جهت فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بحث و رسوندن به اونجا که یه عده‌ای به گمان خودشون بگن چون ما ایمان آوردیم به اون چه بر پیامبر نازل شده است و اون چه بر پیامبران دیگه نازل شده است، پس دیگه ما مؤمنیم. حضرت پروردگار فرمودند که نه، یزعمون، اینا گمان میکنن مؤمنن. چرا بحث زعم یا این واژه را آورد؟ چون معلومه که از نظر حضرت پروردگار این کافی نیست، اون نتیجه ایمان رو نمی گیرن. بعد فرمود که اینها آخرش حواسشون نیست، تو روحیه‌ای که زعیم جلوشون نباشه، اون نمود هویت دینی جلوشون نباشه، جریان نفاق میتونه حرف داشته باشه. عرض کردم که یه بحثی امروز تو دنیا هست که آیا ما با تفکر منظم میتونیم به حقیقت برسیم، مثلا با نگاه ریاضی، با نگاه فلسفی. خب تاریخ سیرش ما را به اینجا رسونده است که ما در نگاه ریاضی روشمند بهش میگن، ما در نگاه روشمند به خیلی چیزا میرسیم، اما حقیقت بالاتر از اون چیزیست که نگاه ریاضی جلو ما میگذاره. مثال میزنن، بعد مثالی هم نیست، میگن شما وقتی به یک صحنه زیبا نگاه میکنید، شما در این صحنه زیبا یه چیزی ماوراء اون چیزی که به طور عادی باش روبروید براتون پیش میاد، یه حس متعالی. حالا بحث سر اینه که حس متعالی هم معرفت است یا معرفت نیست، بحث بسیار مهمی شده است. جنبندی اینه که اگر معرفت تنها اونیه که در مفهوم ذهنی بیاد، خب این زیبایی معرفت بخش نیست. ولی اگر معرفت یک درکیست که مثلا صدق را به ما بده، صدق را بده، عیسی را بده، گذشت را بده، آیا کسی که اهل گذشت و ایثار و صدقه است در یه حیطه ای از حقیقت قرار دارد یا یه احساس است. یه عده‌ای معتقدن یه احساس است، امثال کانت در عقل سومش، که کانت یک کتاب مشهور بسیار عمیقی هم داره به نام عقل اول و عقل دوم، به نام نقد عقل محض. در عقل اول میاد بحثای استدلالی را میکنه، در عقل دوم بحثای اخلاقی را میکنه، در کتاب عقل سوم بحثای هنری را میکنه. ولی میگه هنر و زیباشناسی چیز خوبیه، اما یه احساس است، رجوع به حقیقت نداره. خب ما عده‌ای به شدت باش مخالفت کردند و مخالفت‌های خیلی خیلی علمی، که نه تو اشتباهی نیست که معرفت را فقط اون میدونی که عقل استدلالی به ما بگه. مثالی که زدم دقت کنید، شما وقتی یه منظره زیبایی را در صبحگاهان یه شبنمی توی این مرغزار نشسته است و چهچهه بلبل، یعنی شما هیچی نیست برادون این، یعنی هیچ واقعیتی به شما منتقل نمیشه، فقط یه خود علف وسطه، یا یه نوع واقعیتی در این صحنه هست از جنس واقعیتی که این لیوان آب توشه نیست، ولی معارف منحصر به این نیست که این لیوان آب توشه. اینجا بود که بحث اومدن کردن که مشکل دنیای مدرن این بود که معارف رو فقط در حد ریاضیات شکل داد. این که شنده میگن گالیله پدر جهان مدرن است، و ما متاسفانه بخوایم و نخوایم ما با اومدن دبیرستان و دبستان و این مدارس تو نظام فکری ما بخوایم و نخوایم اروپایی فکر میکنیم. یعنی ما معارف رو متاسفانه در حد همون اندیشه ریاضیمند میدونیم. گالیله مشهور سخنش، میگه که تمام عالم ریاضیمندن، حتی کتاب مقدس رو خدا ریاضیمند نوشته است. یکی از دانشمندان بسیار جواب خوبی بهش میده، میگه که تو اگر بخوای نظام عالم رو ریاضیمند ببینی، واقعا نظام عالم ریاضیمند هست. این لیوان واقعا با یه نظم خیلی عالی شعاعش حساب کنین استوانه، واقعا ریاضیمند ساخته شده، ولی فقط یه هویت ریاضی داره، یا به اسلام میگن پدیده ایست که زاویه های دیگه هم داره. چرا ما زاویه های دیگهش رو نبینیم؟ مشکلی که دنیای مدرن به وجود آورد برای خودش به زبان مختلف، حالا من میخوام مثال بزنم، اینقدر گیر کردم و حرفم رو میخوام ادامه بدم. مثال یکی از دانشمنده باز میزنه خوبه، میگه اگه یه نجاری به یه جنگل نگاه کنه، این فقط الوار میبینه، ولی تمام جنگلی که فقط الوار نیست، دروغ نیست که الواره، اما آیا جنگل فقط الواره؟ این زیبایی، این جمع، این همه یا سبو یا خممه یا قدح باده کنن، این زیبایی هایی که در هم تنیده است و شما رو در یک احساسی خاص میبره، و این احساس احساس یک مجموعه از معارف است که نتیجه چیه؟ که شما شخصیت گشوده ای میشین. شما امتحان کنید با داداشتون قهرید، خب دیگه قهر دست خودتون، چه شیطون کاری کرده شما قهر باشید. حالا بیایید و در یک فضای زیبایی خودتون قرار بدید، مثل همین میگم در یه صبحگاهی، یه صفای خوبی در یه جنگلی، بعد یاد داداشتون بیفتید، تلفن میکنی و احوالش میپرسی. این چی شد؟ چه چیزی با تو هماهنگ شد؟ چه یافتی برای تو محقق شد که حالا میبینی اون حرفا که همش هم درسته؟ خب دقت کنید، که این بد کاری کرده است، اینجا ارثی ما رو خورده است، محل به خواهرمون، همه اینا درسته. اما یه چیزی درست‌تری میاد همه اینا را از اصالت میندازه. همین اخیراً یه بنده خدا شروع کرد از آشناما بود، اینا گفت اینا گفت اینا، گفتم تمام اینا منطقی که اما به درد نمیخوره. خیلی جا خوب راست هم میگفتم، منطقی بود حرفاشا، ولی هیچ عاشق سخن راست به معشوق نگفت. حافظ خیلی خوب میگه، صوفدم تازه گفت، میگه بلبله گله داشت ناز میکرد و میمد بالا، یه مرتبه بلبله بهش گفت که چه خبره دست، از این گله خیلی تو این باغ هست، چرا تو حال اینقدر خیلی به خودت مینازی؟ گل بخندید که از راست نرنجیم. راست میگی. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. یه جور دیگه هم تو میتونی حرف بزنی، یعنی نگاه عاشقانه دروغ است یا یک نوع معرفت دیگه‌ای به صحنه اومده است که عاشقان انسان از بحث‌های حساس اینا باید داشته باشید. مشکل دنیای مدرن اینه که با نگاه کمیت ریاضی من خیلی چیزها را، به قول یکی از فیلسوفای تومیست کاپلستون میگه، خیلی چیزها را فرو نهاده می کند. فرو نهاده یعنی یه سری چیزها را آدم نمی بینه. یعنی نگاه عاشقانه نگاه دروغ نیست، نگاه فراسوی نگاه ریاضی مند است. خب حالا بحثمون این شد که آیا در مجموعه تئوری دینی، دوباره اینا حالا هنوز شروع نکنم، در مجموعه نگاه روشمند آیا همه حقیقت جلوی ما میاد؟ میگن نه، روش نباش. مثلا دکارت شنیدن دیگه، روش دکارت، دکارت اصلا روشش ریاضی منده، میگه من فکر میکنم پس هستم. خب حرف اینه که آیا هستی در همین جا محدود میشه که من چون فکر میکنم هستم، یا من یه هستای وسیع تری هم دارم بالاتر از این که فکر کنم، یه سعه بیشتری هم دارم؟ اینجا به دکارت اشکال میگیرن، میگن که تو چرا با حقیقت اینقدر محدود برخورد کردی؟ بعد حرف را از اینجا شروع میشه، میگن حقیقت در حد تئوری همه حرفشا نمیزن، حقیقت تا این لیوان، این در حد تئوری دیگه همینه دیگه، میشه دیدش. استدلال بخواید بکنین که خدا هست، در حد استدلال میکنین، خدا بودش در حد استدلال جواب میده. اما نمودش چی؟ نمود خدا، حالا هرچی هم صد دلیل بیاری که خدا هست، تموم نشد مسئله، شیطان هم قبول داره خدا هست. چه بر پیغمبران میگذرد که اینقدر در نسبت با خدا بی پیرایه و بی حجابند؟ حق، حالا از اینجا حواسم رو میخوام بیشتر جمع کنم. حالا شما قرآن جلوتون باشه، قرآن که چیز کمی نیست که، ولی حرف است، تئوریست. حقیقتی که قرآن میخواد به شما بدهد وسیع تر از اونیه که در کلمات و الفاظ بگنجد. یه نمود میخواد. خدا اومده است دیگه، این حرف خداست، به پای دیگه نریم تو بحثای فلسفی یا تئوری. خدا اومده میگه آقا این قرآن کافی نیست برای اینکه شما در صحنه زیست دینی حاضر باشید. اتی الله یعنی قرآن. اینا بحث شده است، یادتون نره دوباره بحث میکنه. اتی الله یعنی هر چی قرآن گفته است بپذیرید. کی قرآن آورده است؟ رسول خدا آورده است. بعد میگه اتی الرسول. اگر اتی الرسول همون قرآن بود که نباید دوباره میبرد. پس معلوم است در کنار قرآن برای اینکه شما نتیجه بگیرید از دینداریدون یه نمودی باید باشد که این نمود در کنار قرآن شما رو رجوع میده به حقیقت. پس حقیقت وسیع‌تر از قرآن است، اما وسیع‌تر از قرآن نیست. این تناقض چطوری حل میکنی؟ وسیع‌تر از قرآن است اگه محدود بشید به اطیع الله. ولی قرآن مگه فقط گفت اطیع الله؟ وسیع‌تر از قرآن است اگر که اولیشو گفتم چی محدود، یعنی قرآن به اندازه اطیع الله نیست، قرآن به اندازه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر است. داریم با هم بحث علمی میکنیم ها، یعنی ما اینجا در واقع میتونیم همین بحثا رو بریم در نیویورک هم بکنیم، به شرطی که فقط طرف قرآن قبول داشته باشه، هیچی دیگر هم قبول نداشته باشه. یعنی با اهل سنت اینجا حرف داریم، میگیم چه چیزی در قرآن کم است. آقایی که فرمودی حسبنا کتاب الله، چه نگاهی به قرآن کردی که گفتی حسبنا کتاب الله و بعد که رسول خواست بگه که آقا من برای شما میخوام راهی بگشایم، گفتی نیاز نداریم؟ خب خود قرآن گفت که شما در کنار حقیقت این وحی باید نمودی را نگاه کنید که اون نمود نه تنها رسول است بلکه اولی الامر است. خب معلوم است که اگر ما اینو خوب کالبد شکافی کنیم، آنالیز کنیم، در میاد که به همان دلیل که قرآن در کنار رسول میتونه حقیقت را بر ما بگشاید، این اولی الامر باید از همین جنس باشه. بر همین هم دیدین وقتی که گفت اطیع الرسول نگفت اطیع اولی الامر، بلکه دیگه خیلی خود میخوام دارم با زاویه دیگه بحث ادامه میدم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا؟ برای اینکه ساختار وجودی رسول در اینجا و ساختار وجودی اولی الامر یکیه. ولی یه خود آیه ادامه بدین، ولی یه خورده اومد جلو گفت و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، دیگه اولی الامر نیست. چون اینجا اولی الامر تشریع کننده نیست، اما اولی الامر به معنای نمود متعین عملی حقیقت قرآن اولی الامر هم هست. اینا را ببینیم بشینیم یه روزی که آدم قصه میخوره که ما چقدر وقت باید بگذاریم رو اینا، زاویه‌هاشو باز کنیم، حوصله کنیم. منم این عذرم که عذر میخوام از رفقایی که در محضرش هستم، اینا را گاهی اگه مقدماشا بچینیم خیلی راحت تر رفقا متوجه میشن. من حق شما را گاهی ضایع میکنم که مقدمه طولانی باید برش بچینیم. یعنی درس دیدین، ما درس که میخواییم بخونیم میاد آقا کلی مقدمه میچینن تا بعد نتیجه بگیرن. ما خیلی شا به شما واگذار میکنیم، وگرنه اگه همین قسمت که عرض کردم و با یه مقدمه که حقیقت ماورای نگاه روشمند است، در نگاه روشمند ریاضیگونه و فلسفه شما به چیزهای میرسید ولی به چیزهایی هم نمیرسید. خب حالا اگر که قرآن اومده است که همه چیز، همه چهره حقیقت را در اختیار شما بگذاره، به صرف قرآن نمیرسید. به صرف کدوم قرآن نمیرسید؟ که بگوید که فقط وحی میخوام، امام و پیغمبر نمیخوام. ولی با اون قرآنی که میگه وحی میخوام، رسول میخوام، اولی الامر میخوام، به حقیقت میرسید. قرآن اومده است در تاریخ که ما را با حقیقت روبرو کنه، نیومده است که ما را با فیزیک و شیمی روبرو کنه، با طبیعت، به صرف الوار بودن و نمیدونم کمیت بودن و اتم بودن و انرژی هسته ای بودن. قرآن که در یه حد ما را نمیخواد جلو ببره که این فضا را اینقدر مهم دونست خداوند که اومد. من هنوزم قصه میخورم که این بحث رو در همین حد باید بکنیم، اما شما بازم فکر کنید این عنصر اطاعت چرا اینقدر تأکید میشه توی این آیات. یعنی شما در کنار قرآن باید یه نمودی داشته باشید که اطاعت از او لازمه رجوع به حقیقت باشه. قرآن اومده است ما را به حقیقت رهنمود بده. خب حالا میرین تو فکر، پس عجب، پس در کنار تئوری قرآنی این انسانهایی که ما را به حقیقت رهنمود میشن باید کیا باشن؟ این مهم نیست، مهم دومشه که ما با این امام و با پیغمبر چطوری برخورد کنیم. ما اینجا عقبیم، یعنی ما شیعه ها، اونایی که حالا اصلا کاری به این کار ندارن که هیچی، ما هم قبول نداریم که اهل البیت نمود رجوع به حق. این روایت ها آخر کتاب سلوک زید شخصیت حضرت امام من آوردم و عرایض داشتم، حضرت باقر میفرماید اگر میخوای خدا را بدون حجاب ملاقات کنی و خدا تو را بدون حجاب ملاقات کند، باید محبت به ما داشته باشی. چقدر حالا شما اول بحث این محبت چه محبتی است؟ محبت رجوع به حقیقت است. و این رجوع چه رجوعی است که امام را محبت بهش می‌ورزی، بی حجاب مرتبط خدا میشی. ببینید ما این جوری کار نمی کنیم. مطمئن باشین اگر که ما این جوری کار کنیم، یعنی دستگاه اطاعت را به دستگاه نمودهایی که منظرشون منظر حقیقت هست و مظهر حقیقت هست و اشاره به حقیقت هست، اگه این جوری با هم بریم جلو یه زندگی دیگه میشه، زاویایی پیدا میکنه، دیگه نمیتونیم بد باشیم. اصلا نمیتونیم بد باشیم، چون اینقدر این حب برامون شیرین میشه. کدوم حب برامون شیرین میشه؟ حبی که به مظاهر حقیقت پیدا میکنیم که میارزه که خیلی خودخواهی ها، خودبینی، سودطلبی ها همه را آدم بذاره زیر پا. و ما تا به اینجا نرسیم، این مشکلاتی که توسعه نیافتگی برای ما درست کرده است هیچ وقت حل نمیشه. بنده طرفدار این نظریه، بنده طرفدار اون نظریه نیستم که ما بیاییم و نظم غربی ها بیاریم تو این کشور ها، نمیدونم کارشناس ها رو بیاریم، ما مشکلاتی که غرب داشته است تا کارشناس هاش رفع کردن ما هم بیایم رفع کنیم مسائل محل میشه. ما اصلا جنسی دیگه، مال ما یه تاریخ دیگه است، ما مال خاک دیگه، ما یه جور دیگه باید مسائلمون رو حل کنیم. اینا حرفایی بود که این همه طولانی این چند جلسه زدم. حالا رسیدیم به اینجا که میگید خب یه عده‌ای بین شما هستن اینجوری نیستن، یه عده‌ای بین شما هستن که اینا عنصر اطاعت رو خیلی براش جا قائل نیستن، نه منافقن نه ملحدن، نه تا این حد نیستن که یاد دونست که بحث شد که اینها کسانی هستن که نسبت به داوری طاغوت مثبتند. یتحاکمون الی طاغوت و قد ام در حالی که بنا بود که به طاغوت چه ورزن؟ کف ببرزن. اومد گفت که نه، اینا چوبشم میخورن چون از عنصر اطاعت از ولی بیرونن. اینا نمیگن قرآن قبول نداریم، این که میگم اینا منظورم خودم و شماییم، حالا شما بهتر من بدتر. ما که هیچ وقت نمیگم قرآن قبول ندیم، ما در موضوع اطاعت کم حساسیم. ما اینجا بحثمونه، فرمود که اینا چون در موضوع اطاعت اون حساسیت لازم رو ندارن، بعد میبینید به مشکلات میفتن، ازا اصابت و مصیبت و دیگه نمیخوایم آیه رو تکرار کنیم. میفرماد که اینا به اون نور ایمانی که نتیجه بخش از نمیرسیم. اون آخر آیه رو که دیگه تکرار نکنیم، یادتونه فلا و رب کلای اومنون آیه 65 که گفتم گوش نمیدین، رفقا تعجب کردن گفتن چرا خیلی میگوی گوش نمیدین؟ گوش میدین. منظور عرض من اینه، من این آیه رو دارم میگم، طرف اینجور معنی کرده است، یعنی پس اینا کافرن. این آیه نمیگه اینا کافرن. خب اما لا یؤمنون اینجا در سیاق آیه یعنی اون نتیجه نهایی که شما بتونید سرنوشت نظام خودتونم به ثمر برسونید رو ندارید، باید پیامبرا وارد حکمیت خودتون بکنیم که بحث شد. پس حالا از اینجا به بعد دارد به ما میگه که خیلی خوب، عنصر اطاعت خیلی مهمه و شما باید رو این سرمایه گذاری کنید، برنامه ریزی کنید. چطوری شما اومدین با 100 دلیل ثابت کردین قرآن حقه، با 100 دلیل ثابت کردین امامت حق است؟ مگه شیعه کم کار نکردست رو اینا؟ چیزی که فعلا شیعه باید تو این تاریخ روش وقت بگذاره این رابطه خاص اطاعت مدارانه است. چرا؟ برای اینکه کسایی پیدا شدن، بالاخره اون جلسه عرض کردم، مثال زدم، بزرگانی که به یه نحوی کنار رضا خان قرار گرفتند، اینها بیدین نبودن. یه پدیده‌ای در ما پیدا شد که این پدیده در نسبت با دنیای غرب نه اطاعت رو اونجور که باید و شاید روش سرمایه گذاری نکرد و هنوز ما گرفتاریم. هنوز دانشگاه‌های ما، مدارس ما رو کیا به نخره مدیریت کرد؟ همون فکر مدیریت کرد که در عین دینداری من میگم اصلا تعجب میکنم گاهی را اسم بیارم، مثلا فلانی رئیس فرهنگ آموزش و روز آموزش پرش اسمش فرهنگ بوده است، مثلا زمان تولد من. آدم های بسیار متدینی هستند، خوب هستند، ولی تو این قضیه ناقص هستند. مثلا اولین وزیر آموزش پرش شما حساب کنید، میگه کم آدم حسابی بودن اینا. تو این قضیه که ما باید مسائلمون ها مطلقاً با در کنار قرآن با اطاعت محض از رسول و اولی الامر حل کنیم، نه، اینجا ما را مسئله دار کردن و امروز ما در تاریخ مسئله داری هستیم. الان همین شما که اینجا نشستید و من که اینجا نشستم نمیدونیم چی کار کنیم که این اطاعت به معنای کاربردی و علمی و دقیق برگرده. با دوتا کلمه حرف اخلاقی که مسئله حل نمیشه که، این باید خیلی روش کار بشه. یکی از این رفقا من نوشته بودم جواب کار برمون که نه، این طبی که امروز هست کافی نیست، طب مثلا سنتی و اینا مسائل امروز هست که طب سنتی پیش بینی نکرده. یه رفیقی نوشت که آقا طب سنتی همه مسائل حل میکنه. گفتم کو؟ طب سنتی یا رضا خان طب اسلامی؟ گفت طب اسلامی همه مسائل حل میکنه به دلیل اینکه اسلام همه مسائل حل میکنه. جواب دادم انگار رفیق امام میفرماد رضا خان مأمور بود که طب اسلامی رو از بین ببره و برد. امروز شما حالا یه هزارم که اینا اغراق منه، شما یه صدم اون طب اسلامی که ما قبل از رضا خان داشتیم و مسائلمون رو باش حل میکنیم ما نداریم، نه اطباشو داریم نه تئوریشو داریم. خب حالا چی کار باید کرد؟ چند سال طول میکشه به نظر شما؟ بالاخره طب علم است، علم تجربیه، علم تجربی آزمون و خطا داره، کلیاتش امام معصوم میگه. شما باید بعد آزمایش کنید این به کجا میخوره، به کجا میخوره، کدوم زمین، کدوم نمیدونم مزاج، اینا رو که اونا بگم. سالهای سال طول میکشه تا ما طب اسلامی را برگردونیم به این تعریف. خب حالا بفرمان چقدر طول میکشه تا ما فرهنگ اطاعت را به این تاریخ برگردیم؟ من نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی حالا طول میکشه. این فکره که بعضیا که ما هم دوستشون داریم خیلی خوب میگن آقا با اهل البیت همه چی حل میشه، مثل اونه که میگه با طب اسلامی همه چی حل میشه. خب کو طب اسلامی که همه چی حل بشه؟ شما از اینجاست که مسائل را باید خیلی شدتاً روش فکر کنید که ما درسته این قرآن داره میگه مسائل دونه با محبت به اهل البیت، به دلیل این که عرض کردم محبت میاد وسط، با اطاعت و محبت حل کنیم، اما اینا روش باید فکر کنیم. تو هر صحنه‌ای ببینیم انگار اینجا اگر ما اطاعت بیاریم وسط راحت تر این مشکل ما حل میشه. مثالایی که میزنم، ما بالاخره مردم هستیم که اومد دروغ خیلی میکنم، هی دارم تکرار، شرمنده هم دارم تکرار میکنم، دروغ خیلی میکنم. حب دنیا داریم، حب نفس داریم، داریم آقا، دروغ نیست اینا که داریم. خب حالا میخواین اینا رو حل کنید، چطور میخواین حل کنید؟ هزار راه هست دیگه. من یه مثال یه بار زدم، خوبم از دوباره بزنم، متاسفم که وقت دونم دارم میگیرم. این حاج آقا رحیمیان خودمون خدا ایشون حفظ کنه، ایشون میگفتن که سالها پیش ما سوار یه ماشین بودیم، این راننده داشت ما را میبرد جایی، دیدیم که ترافیک شد، خدایا یه قسمتی خیابون کاملا بند اومده، گفت رفتیم دیدیم که آره دو تا ماشین تصادف کردن، کلا جاده رو بستن منتظرن پلیس بیاد، حالا پلیس بخوادن بیاد نمیتونه بیاد، چرا؟ چون جاده بسته است. اینا باید چی کار کنیم؟ هر کی هم بهش بگه بابا والا یه جوری کوتاهیام، گفت اون که خسارت دیدم، گفت نه خیر باید پلیس بیاد. گفت ما رفتیم یواشکی در کوشش گفتیم یه صلوات بفرسا برو، گفت یه نگاه به ما کرد رفت سوار ماشین شد رفت. خب اینی چی میبینید اسمشا؟ مثال چون زنده است دارم میزنم، چه نسبتی این با اهل البیت داره که این خساره، این همه بهش گفتن بابا ول کن برو برو عقب واسا، محل به هیچ گیره ازش. اگه این پای صلوات نبود بازم محل نمیذاشتا. ما میبینیم که چون در روایت هم داریم که حضرت امیرالمومنین میفرما شیعیان ما خلق الابدان خلق الارواح قبل الابدان، شیعیان ما قبل از این که به دنیا بیان با ما ارتباط داشتند و ما رو میشناسن. ببینید ما میتونیم تو این دستگاه ها وقت بگذاریم، البته کار بردی با شعار طاهرزاده بشین انجاد چهار تا روایت بخونه به خدا حل نمیشه، به پا فریب نکنین از فردا بلندشین بریم میگون طاهرزاده گفته است که با اطاعت اهل البیت ما چهار تا روایت میخونیم. نمیگم کاری بدیه، با مسائل دون حل نمیشه دیگه، نه فردن فردن آدمای خوبی میشین تا نصیحت های ائمه هم که بد نی، این یه فرهنگی باید برگرده. من این مثال را در همین حد زدم که ما این مشکلاتمون دروغا و حب دنیا و تکبر اینامونا چیکار میخوایم بکنیم. تکرار بحثای قبلی بود، میفرماد که حالا بیاین رو اینم فکر کنین که بابا مسلمونا بچهای خوب متدین بین شما یه عده‌ای هستن که اینجوری که شما انتظار دارین رو سینه چاک اطاعت باشن نیستن. حالا میخواد رو این آیات یخته با هم ما حرف بزنه. قبلش هم بحث شد آیه 66 نگاه کنین، فرمود اینا چطورین؟ چون تکرار بحث قبلی است میخوام زود برم جلو. میگه ولا انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم حالا او خروج من دیاره کن ما فعلون الا قلیلون من هم. میگه این یه ده هستن بین شما، بین شما یعنی مال شما، بچه مذهبی هن انقلاب هم قبول دارن، اما اگه بحث مقابله با استکبار و جنگ و نمیدونم مقاومت در مقابل کفره، نه تا اینجا نمیان، تا اینجا نمیان، ما فعلو الا قلیلون من هم. این الا قلیلون هم خیلی خوبه با که بالاخره یه دیم هستن تو همون جبهه که یه اصالت هایی بازم دارن، همون جبهه، همون جبههی که یتهاکمون الی طاغوت داره میگه، با همون هایی که بالاخره یه مقدارم غربا براش جا قائلن در عین این که اعتقاد به دین دارن، اینها تا اینجا عموما نمیان. خب ولی از اینجا به بعد این دو سه تا آیه را خواستم تکرار کنم، میگه ولی بدونید راه اینه. میبینید آیه را خوب یاده دونه که قبل شده است، میگه ولی راه اینه رفقا. چرا؟ میگه ولا انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر این نصیحت الهی را میشنیدن که کنار باور به قرآن اطاعت رو به صحنه بیارن خیلی به نفعشون بود، لکان خیرن لهم. بعدم گفت که در این صورت لعزن لعتیناهم من لدنا اجرن عظیما، یه چیزایی لدنا لدنا نه یعنی در ازای فعالیت خودشون، از طریق خاص ما بهشون یه اجر عظیمی میرسید، یعنی چیزایی که فکر نمی کردن برشون پیش میمد. ولهدیناهم صراطا مستقیما، ما اینا را به یک شکوفایی صراط مستقیم اینجا عرض کردیم، یعنی رسیدن به حقیقت میرسیم. بعدش هم فرمود که و من یوت الله، من نمیتونم از این آیه به این راحتی بگذرم، قبلا هم بحث کردیم. ببین دوباره پای اطاعت ها کشید وسط، این دفعه چندمه؟ دفعه سومه. با میگه بابا اگه کسی از خدا اطاعت کند و رسول، مسئله خدا که بحث نبود، بر همین رسول را آورد. میگه اگه اطاعت از رسول انجام بشه، اونایی که انجام بدن عالمشون عالم دیگه میشه. جمعه رو ببین، اولئک مع الذین انعم الله علیهم. یه بحث بسیار مهمی شده امروز تو دنیا که ما چه کار کنیم که بچه‌هامون علاقه‌مند بشن به احوالات عرفا. جواب اینه که چون بچه‌ها تلویزیون و رسانه عالم اینا را عوض کرده است. شما 100 تا نصیحتشون بکنین همه را قبول میدن اما کار خودشون نمی‌کنن. عالم چیز عجیبیه. عکسش آقایی میخوام مثال بزنم چی کار کنم دیگه. آقای راشد این کتاب فضیلت های فراموش شده را حتما رفقا بخونن، خیلی کتاب خوبی. آدمی کمی مرحوم راشد یه دانشمند بزرگیه، کم به یه آدم ساده. خودش میگه من عموما این حرفا را قبول نداشتم که عرفا میزدن. یعنی این تیپا نگاه کنید، فیلسوفه به حساب بهش میگن فیلسوف شرق و غرب. ایشون میگه که بابام وقتی اومدن تهران، آقای تربتی باباش دیگه، میگه توی این تیکش برام مهم بودم، میگه همونطور که داشتیم رفتیم رسیدیم به میدون بهارستان، بهارستان قدیم رضاخان، یادتون باشه چی مجلس شورای اسلامی یا اون میدون بهارستان، همین حالاش هم که برین جیگولت چه برسد اون روزه. میگفت که بعد من داشتم برای بابا میگفتم بابا اینجا مجلس است، اینا سردرش است، دوتا شیر سردرش، نمیدونم حالا هست یا نه، قدیما که بود. گفتم بابا هم سرشون رو بالا نمی کنم. و من تعجب کردم، گفتم بابا حرومه؟ گفتن نه بابا، عالم رو به هم می زنه. ما می فهمیم این حرفی هنی چی. یعنی یه وقت یه کسی تو عالم خودش داره زندگی می کنه. حالا این شیره رو ببینه، این دیگه وقت باید تو تصور شیره خورده مسئله شو حل کنه. مسئله من نیست شیر دیدنه، شیره دم در مجلس شورای ملی بود روز که، مسئله من نیست. ما مسئله مون را باید مشخص کنیم. ما جوانامون را اگه بتونیم با یک هنری مسئله شون را مشخص کنیم. به قول آقای دکتر داوری میگه ظلمی که غرب به ما کرد، مسئله خودش هم مسئله جوانای ما کرد. خیلی جمله ارزشمنده با هنر. ما هنوز نمیتوانیم رفقا مسائل خودمون را پیدا کنیم و با جوانامون در میان بذاریم. نگون که بعد بیرون بگون که بدون که مسائل ما چیه با اینا، یه فکره است نه یک اطلاع. شما خودتون بعد میبینید انگار مسائل شما چیزای دیگه است. خب اینجا میگه که اگر کسی اومد در بستر اطاعت رسول، اطاعت خدا و رسول، با اونهایی که در نعمت الهی هستن دیگه به سر میبره. منظورم اینجاست، این معنی عالمه وا. و بعدم نمونه میاره، بحثش شده است دیگه نمیکنم. من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک دوباره چی؟ رفیقا. رفیقا یعنی من با اینا میتونم رفق داشته باشم. شما با رفیقتون چه کار میکنید؟ با رفیقتون میدونید که خیلی عجیبه وا. حضرت ابراهیم چرا بچه‌شو کش؟ مرد حساب اگه می‌خواستی بری بهش، تو برای اینکه بری بهش این جوانه از بین بردی که تو چه؟ این یه نگاهه. این نگاه رفق با این ولی الهیست یا نگاه اعتراض؟ دقت کردی؟ حالا یه مرتبه رازش رو می‌فهمی که ابراهیم می‌خواست تاریخ دیگری را شروع کنه، تاریخی که باید هر تعلقی از حجاب، از چهره انسان بره کنار. شما ببینید مثالو بر همین زدم. شما اگه نفهمید که ابراهیم رو باش رفق کنید اعتراض میکنید، پس دیگه رفیقش نیستید. میگه با اینا میشه رفیق شد. الان نسل ما که اینقدر هی اعتراض میکنن که آقا پیغمبر چرا این کار کرد، چرا امام حسین این کار کرد، چرا امام حسین کرد، اینا نتونستن به رفق با اولیا برسن. مشکل کجاست؟ میگه اگر بتوند عنصر اطاعت را بیاره در زندگیش، اونچنان نورانیتی پیدا میکنه که اتفاقا اینا را رفیق خودش میبینه. امام صادق میشه رفیقه، با امام رضا علیه السلام زندگی میکنه. روش فکر کنید، حالا میخوایم باب بحثا باز کنیم. خب تا اینجا بحث چی بود؟ اینا همش تکرار بحث قبلی بود. تا اینجا بحث این بود که پس آقایون خانوما مومنین اطاعت رو ول نکنید. حالا میگه که اگه میخواید اطاعت رو ول نکنید و دیدین که یه عده‌ای که اطاعت را جدی نگرفتن به چه مشکلاتی افتادن و اگر اطاعت جدی میگرفتن به چه نتایجی میرسیدن، حالا یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای بچه مسلمونا بیاید و خذوا حذر، همون حذر که خودتون شنیدین دیگه، مانع میگون دیگه، بیاید یه موانعی در مقابل کفر ایجاد کنید که معنی کردن که مثلا اسلحه مقاومت. عرض کردم فرمایش آیت الله جوادی این بود که هوشیاری در مقابل دفع دشمن. خب داره میگه بچه مسلمونا بیا، اونا رفتن چه کار کردن؟ اونا رفتن یتها کمو الاتاقود، شما بیان غیر اینا عمل کنین. این آیه دقیقا داره اون آیه را میخواد برای ما روشن کنه که اونجوری نباشه. اونجا گفت یه دیگه رفتن به طرف طاغوت برای داوری، شما بیاید روحیه مقاومت در مقابل طاغوت رو در خودتون زنده کنید. روحیه هم هست سال لازم نیست کشت و کشتار بکنید. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بیایید اون اسلحه مقاومت، اون فهم، اون اندیشه، اون فرهنگ، اون زندگی، اون سبک تفکری که بتونید مقابل کفر به ایستید رو شک بدید. خذو فنفرو ثباتن اونفرو جمیعا، نفر که میدونید یعنی حرکت، حرکت کنید. ثبات جمع ثبه است، ثبه یعنی گروه، ثبات یعنی چه؟ یعنی گروه گروه، یعنی حرکت کنید گروه گروه حرکت کنید، یا نه حرکت کنین جمعی حرکت کنین. چطوری؟ یه وقت حالا هی میخوام با هم حرف بزنیم، یه وقت است که با جبههی که رو به رودون هست لازم نیست همه اونجا کنده بشید، یه چند تا گروه که برن میتونن مقاومت کنن، یه وقت باید همه تون برید. خب این از نظر نظامی. نه، چهار تا جوان بلندشن بیستی رو نقد کنن، سند 20 رو بسه، یه ملت که باید بلند نشن سند 20 رو نقد کنن. که شما بلند شین جمعیت هایی، همین کاری که تقریبا صاحب نظر کردم، بسه. در جبهه مقاومت برعکس اونایی که میخواستن برن به طرف اونا داوری رو از اونا بگیرن، شما عکسش کنید، یه بصیرتی پیدا کنید، یه توانایی برای خودتون پیدا کنید، قدرتمند بشید، تسلیحاتتون هم قوی کنید. اما حالا چطوری؟ نفر حرکت کنید گروه گروه، یا حرکت کنید کلی. ما در مسئله مقابل با استکبار کل ملت هستن رو هم رفته، ما مشکل نداریم، گاهی باید جزء. خب اینا خیلی چیز یاد بگیریم. پس معلوم است بعضی از حرکت ها نیاز نیست، بعضی از مقاومت ها نیاز نیست که یه ملت جاکن بشه بره. خب اینا گفت، پس آیه رو دوباره گم نکنید، آیه 71 داره میگه که شما برخلاف اونایی که میخوان یه جوری چی؟ سستی بکنن یا کتابیان در مقابل کفر، شما جدی وارد بشید. اما دوباره و انا منکم لمن لیبتئن، اما یه عده از همین شما شلید. بطی شنیدن، بطی یعنی کند دیگه، کند میاد، سوس میاد. خب دوباره خدا معلوم است از دست اینا خیلی هرس داره میخوره، اما نه اونجور که ما هرس میخوریم، ما آن جاروشون میکنیم میذاریمشون بیرون، نه این کارو نمیکنه. خوب گوش بده، میگید اما بدونید یه عده ای از شما لمن، کسانی هستن، منو اسم جنس بگیرین طور نیم، که اینا سستی میکنن. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، شما رفتین دا مقابله کردین دا ضرر کردین دا نمیدونم جانباز شدید و هرچی میگون بگید، یه مصیبت های بدون رسیده است، یا نه به قیمت اینکه مقابله کردین نگذاشتن پیشرفت علمی بکنین، کره جنوبی را کلی بهش امتیاز دادن، شما را هی موش دووندن، خب بالاخره به سطمه افتادین. میگه یه فعین اصابت کن مصیبتون، اگه مصیبت به شما برسن، قال قد انعم الله علی ان اذ لم اكن معهم شهیدا، خدا خیلی به ما نعمت داده کمک کرد که ما با شما نبودیم که ما بم لط و پار بشیم. یه تیپی اینجوری هن دیگه، مبارز نیستن و هزینه مبارزه هم نمیدن، اگر مبارزان بهشون ضربه خود اینا خوشحالن که خوبش که ما نبودیم. یعنی عنصر فداکاری و هزینه کردن برای حرکت بزرگ رو اصلا در شخصیتشون نمیبینید. حالا آیه بعدیش خیلی دقت کنید، ولئن اصابکم فضل من الله، اگر که نه یه چیزی از طرف خدا به شما برسه، فضل گفته نعمت نگفته، حواستون هست که، یعنی یه سرکیسه رو خدا شل کنه، یه قناعه میگیره دون بیاد، علامه طباطبایی همه قناعه معنی کردن، اگر که قناعه می به شما برسه، لیقولن، حتما اینا چی خواهند گفت، یه تیکش رو ول کنید چون یخت آیه سخته، لیقولن یا لیتنی کنت معهم، ای کاش ما هم اونجا بودیم که یه چیزی هم گیره ما میمید، یه قناعمی، فافوز فوزا عظیما، خیلی علی خدا حوصله کن برین تفاسیر رو بخونیم. میگن که ای کاش چیزی گیره من میمد، این لمن، این کنتره به جهت لمن اوورده، ولی همینطور که ما معنی میکنیم خوبه. اینا میگن که ای کاش که ما هم اونجا بودیم، چقدر موفق بودیم اگه ما اونجا بودیم. از کجا دارم موفقیت چی میدونم؟ مال. میگن چقدر موفقیم، پس ما در فوز و موفقیت بودیم، چه موفقیتی، بانگ پارسیان نصیبمون میشد. شده است که میگم راست میگم، اما همینا شما برین سهامداران بانگ پارسیان رو ببینید وقت میبینید من چی میگم. خب زندانم رفت، بعضی هاشون قبل انقلاب زندانم رفتند. خب حالا دوباره آیه رو میخونه، پس آیه رو فضاش دستت اومد، یه تیکش رو معنی نکردیم، خیلی فوق العاده است، من نمیدونم کی باید اینا رو معنی کنه. ولئن اصابکم، میگه پس یه عده بین شما هستن که اینا لمن یبتئن، اینا کندن، اینا حرکت در مقابل دشمن رو سوس میکنن. خب حالا اگر که یه چیزی به شما برسه، دارم اینجا رو معنی میکنم، آیه 73، ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن، حتما میگن در حالی که ان لم تکن بینکم و بینه مودتن، در حالی که اصلا شما را هیچی روش حساب نمی کنن، انگار نه انگار که شما بچه حزب الله با اینا رفیقی دا دوستی، نه شما را اصلا قبول ندارن، حالا شما رفتین جنگ کردین، شما چی میگن قناعم گیر آورده، میگن ان شاء الله ما هم با شما بودیم. دوباره میخوان یه خود روشن‌تر بتونم بگم، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، بعضی این آقایون وقت میمدن جبهه، بعد کجای جبهه، اونجایی که همین که تو این فیلم چی بود که گفت عکسمونو گرفتی میخوایم بری، اخراجیا بود دیگه، واقعا اینطوری بودند، میمدن دم جبهه، اما میخواستن عکسش، خیلی اتاقای هم پنک، من یه بار رفتم تو اتاقشون، هم پنکه هم کولرگازی، حالا همون کنار اهواز، خیلی هم راحت اومده بودن جبهه و عکساشون هم گرفتند و برگشتن. آقا میمدن، خب کولرشون هم با غذاشون هم میخونن، این بچه‌ها با شدت کار میکردن، ما بچه‌ها هم میدیم تو همین کارون، این پشه‌ها خدا میدونه به من گفتن و بعد من ثابت شدم، گفتن به خدا این پشه‌ها از گلای دشمن سخت است، پشه‌های حاشیه کارون، بابا رو کفش میزدن، یه بچه ها، این راننده از این لودرا بود، خدا منه گازایله را کامل ریخ رو سرش از دست این پشه ها. حالا شما حساب کن این آقایون که میمدن تو بچه‌ها چی سرشون میشه؟ یعنی هیچ ارزشی برای رزمندگانی که همین پیروزی را به دست آوردن قائل نبودن. حالا آیه داره اینا میگه، ببین آیه تا کجا مسئله را داره عمیق میکنه، انسان شناسی از این عمیق‌تر کجا؟ من حالا میخوام با این آیه با شما حرف بزنم، فقط میرم تا آخر. میگه پیغمبر یه دهی هستن که اینها بین شما اما تنبل و کندن برای حرکت مبارزاتی. ولئن اصابکم، آیه دوباره 73، اگر که به شما یه فضلی برسه از طرف خدا، لیقولن، حتما میگن چی میگن؟ یه تیکشه دوباره ول کنید، میگن یا لیتنی کنتو معهم، نه کنتو معکما پدر سوختا، نمیگن ای کاش ما با شما رزمنده بودیم، میگن نه شالله ما هم بودیم که یه چیزی گیرمون میمن. در همین حد معهم فعفوز فوزن عظیما، نه یه موفقیت خوبی بود، خلاصه ما هم ثروتی مالی نمیدونم. حالا دوباره برگردیم، میگه لئن اصابکم فضل من الله، اگر که شما در این مبارزه یک امکاناتی گیردون میاد حتما میگن. وقت یهو اینجا ول کرده، میگه گویا که لم تکن، اصلا بین شما و بین اونا هیچ رفاقتی نیست، اومدن جبهه بین شما هم هستن اما اینا که رفاقتی با شما ندارم. اینا میگن انشالله ما هم با اینا بودیم که یک ثروتی گیرمون میمد اما با رزمندا هیچ ارتباط و مودتی ندارم. این روانشناسیه به این خوبی را جان میگه یادتون باشه یه عده‌ای بین شما هستن. ما تعبیرمون تو رفقای خودمون فلانیه از بالا برخورد میکنه، جالبه میمدن یا اوایل انقلاب خیلی فهم میمدن ولی از همه طلبکار بودن، یعنی میمدن بین بچه ها. مثلا من یادمه توی انتخابات همون اول روزای فروردین، انتخابات جمهوری اسلامی رفتن تبلیغات. حالا همینا رو دقت کنی، اینا اصلا بعدش هم نه خارجشون رو میرنده، اینا بچه حزب‌الله هم که هیچ به درد نمیخورن. این آیه رو روش فکر کنیم، من ادامه میدم تا بعد با هم بحث کنیم. خیلی آیه بعدی عالیه، میگه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتی اجرا عظیما. من اجر عظیما اگه یاد بشه آیه 67 هم بابش با کردم ها. میگه کسی که ببین الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، کسی که دنیا را به آخرت فروخته است، کسی که حساب کرده است قیامت اینقدر میارزه که این دنیا را چکار کنه بفروشه. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، دوباره حالا از آیه از اول بخونیم، فلیقاتل فی سبیل الله، اگه کسی دنیا را به آخرت فروخته است باید در راه خدا مبارزه کنه، دروغ میگه وگرنه. میگه اگه کسی دنیا را در ازای آخرت فروخته است، زیر پا گذاشته است، باید مبارزه کنه. حالا چرا؟ میگه و من یقتل فی سبیل الله، اگه مبارزه کرد یا کشته میشه یا پیروز میشه هیچ فرقی نمیکنه. فیقتل آیقله، چه کشته بشه مثل بچه ها که کشته شدن شرشن، یا نشه فسافه یعطیه اجرن عظیما، به زودی اون نتیجه بزرگ رو بهش میدیم. اگه یعنی باشد ما اجرن عظیما رو چی معنی کردیم؟ یعنی تمام بنبست ها و مشکلات و تنگناهایی که در یک اجتماع دینی به وجود اومده است به خاطر این آدم تنبلای بی عرضه، نمیدونم بگو چی، هر چی میخوای بگو فقط درست بگو، به خاطر اینا، یعنی باقش من نگفتم چون تون میشد دیگه، به خاطر اینا ما به مشکلات افتادیم، میگه همه را حل میکنیم. خدا میدونه آیه فوق العاده است. یعنی شما روحیه انقلابی دونه نگه دارید، روحیه انقلابی دونه نگه دارید. اگه روحی انقلاب نگه دارین، پس روحی انقلابی یعنی که روحی مبارزه، یعنی ما در مقابل دشمن کتا نیان، فلیقاتل فی سبیل الله. بعد استادا می فرمان لازمش جهاد نیست، این یو قاتل معنیش این نیست که یعنی حتما بریم شمشیر بزنیم و تفنگ بزنیم، یعنی روحیه، روحیه مقاومت. میگه اگه روحیه مقاومت داشته باشد، کیا دارن؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. میگه اینا چه کشته بشن مبارزه، من یو قاتل فی سبیل الله، چه کشته بشن چه پیروز بشن، به زودی به اون نتیجه میرسن. حالا من به شما اقلا عرض کنم، خدا میدونه، خدا میخواست نشون ما بده تو این حرکت ها که غیر از روحی مبارزاتی نتیجه نداره. این مردم ها اصلا از ایشون مایوس نشید، این انقلابی هم که شروع شده است و تقدیر تاریخی ماست، ابدا فکر نکنین با این بادا بلرزد. فقط معلوم میشد آروم که این تقدیری که خدا برای ما مقدر کرده است با روحیه انقلابی جلو میره. رهبری انقلاب هم به شما همینو گفت، یعنی این صحبت رهبری با این آیه میخونه یا نمیخونه؟ شما فهمیدن من انقلابیم یعنی چه؟ یعنی من در ازای مقابله با استکبار، هویتی که برای انقلاب خودم در نظر گرفتم روحیه تقابل است، همون مقاومت. حالا ما باید با همدیگه خیلی صحبت کنیم که یه چیزایی هم یادداشت کردم، میخواد من این یکیش هم میخونم بقیهش مال بعد. یک حضور دیگری در عالم غیر از برسمیت شناختن استکبار از طریق اسلام شروع شده است. میگه چرا شما مقابله نمی کنی؟ ببینید تمدن قبلی که تمدن کمی نیست که، چه شما تمدن مدرنیته رو بگین چه تمدن ابو سفیان رو بگیرید، اونا هم کار حسابی کرده بوده، تمدن جاهلیت بسیار پیچیده و دقیق بوده است. میگه چرا متوجه نیستین یه راه دیگه جلوتون گذاشتم؟ اگه یه راه دیگه است باید با اونا کنار بیان یا با اونا باید خطتون جدا باشه. من از این آیه میفهمم خطتون باید جدا باشه. حالا ما هیچ وقت با هیچ که در جنگ نکردیم، اونا اومدن با ما جنگ کردن، خود آمریکا هم دیدین آمریکا اومده با ما جنگ کرد، اما ما خطمون رو از اونا جدا کردیم، ما خودمون میخواستیم بشیم. میگه که مشکل مهمی که در رجوع به طاغوت پیش می آید بی معنا شدن انسان هاست، لذا اگر به یک معنا مذهبی هم باشند، چون انقلاب اسلامی نیستند گرفتار رنج بی معنایی می شوند، چون نمی دانند در مقابل طاغوت چه موضعی بگیرند. ما الان همینا رو منم می شناسم، شما می شناسید، زندگیش افتضاح شده، زن و بچه‌ش یه دختش آمریکا که نمیدونم اروپا دارن، زن رفیقای ما هم بودن دا. ولی بیاید بشینید پا صحبتشون، در حد خودکشی تصمیم میگیرن، چه بر روان اینها از بی‌معنایی بی‌هویتی گذشته. حالا بیان اینور، این روحیه امروز تاریخ با مقابله با کفر معنا به انسان میدهد. شما حرفای من که نیست که وقتی شما میدین یه مسئله خودکشی، برج ایفل که میدین دورش حصار کشیدن، چرا میمدن میپردن میدازن خودش نفا، این مسئله شده بود برای فرانسه که از اقصا نقاط دوم دنیا میمدن که از برج ایفل خودش نمیدازن پای، حصار کشیدن. مسئله شده است که بشر دیگه بی معنا شده است، این بحر رنج بی معنایی بهش میگن. و امروز تاریخی شروع شده است که جز با تقابل با کفر این معنا به بشر برنمی کرده، و قرآن دارد اینه به شما میگه. انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این قلبهای قرآنی را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن مجسم حی امروزین تاریخ ما را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این چشم بیدار برای حیات متعالی امروزین بشر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.